بزنید و برسونید به همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما تا پایان این نوبت کاری دو تا برنامه دیگه داریم، خاطرات ماندگار که خاطرات فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هست و بعد از اون هم پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم، برگزیده بیانات گوهربار مقام معظم رهبری. برنامه خاطرات ماندگار رو تقدیم میکنیم به شهید بالا مقام امیرعلی حاجی زاده.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. در چهارمین برنامه از سری جدید خاطرات ماندگار، خاطراتی از مقام معظم رهبری و امیر سرتیب غلام حسین دربندی از پیشکسوتان ارتش جمهوری اسلامی رو تقدیمتون میکنیم.
شهدا همه اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری، و چون این چنین است نام امیر و نام حسن در میان این خیل عظیم وفاداران گم می شود و راه آنهاست که باقی می ماند. پس اگر یاد حسن یاد همه شهداست، از حسن بگویید.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی.
وقتی که چشمت نگاهم می کرد، خورشید در دلم تابیدن می گرفت. نگاه کن، دیوارهای قلبم ترک برداشتند، بغضت گلویم را می فشرد، دلم برای نبودنت می گرید. بی تو گلهای بهاری میل شکفتن ندارند، دیریست آسمان رنگ خون به خود گرفته، ستاره ها دیگر سوسو نمی زنند. مهربان من، نشانت در بی نشانیست، به تماشای سکوتم بیا، راستای سینه من آغوش همیشگی توست.
کجایید ای شهان آسمانی، به دانست فلک را درگشایی، کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی.
خاطره ای از حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب درباره سربازی که حقوقش را برای کمک به جبهه داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه تا خاطره کوتاه رو نقل میکنم، هر کدومی از یک نوع هست، تا حالا ببینم کدومش ممکنه جالب واقع بشه. یه خاطره این است که در جبهه های غرب، طرف های شاهنشین و ریجاب و این مناطق، رفته بودیم با برادران اونجا برای سرکشی از جبهه ها و دیدار برادرانی که تو جبهه هن. رفتیم اون منطقه رو دیدیم، اون بخشی که رفته بودیم جای توپخانه بود، مواضع توپخانه بود فکر میکنم، یا مواضع مقدم بود، یادم نیست درست. حالا رفتیم اونجا و بچه‌ها رو دیدیم، خب احوالپرسی باشون کردیم، خیلی خوشحال شدن که من رفته بودم اونجا و اینها. بعد که خداحافظی کردیم و داشتیم میامدیم که برگردیم بریم یه موضع دیگری، دیدم یکی از این بچه‌های سرباز، به نظرم سرباز بود، بدو بدو داره دنبال من میاد و من صدا میزنه. من وایسادم گفتم که چه کار داری؟ دست کرد تو جیبش یه مقدار پول در آورد داد به من، 2000 تومن، 2000 خورده‌ای بود. گفتش که این حقوق فوق‌العاده‌ایه که من گرفتم و اینو میدم به شما تا شما برای جنگ زده ها و جبهه ها مصرف کنید. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، چون دیدم که این جوون اینجا خب جان خودشو در معرض خطر قرار داده. شنفته که مثلا افراد پشت جبهه میان در نماز جمعه به من پولهایی یا مثلا طلا و چیزا میدن برای مخارج پشت جبهه و جنگ و این حرفا، این طفلک هم داره علاوه بر جان ایثار به مال هم میکنه. البته من فورا پول ازش گرفتم و تشکر کردم. اتفاقا برادرانی که دوربین تلویزیون اینها داشتن همراه ما بودن، منتها اینا عقب بودن، پیش بینی نمی‌کردن که یه چنین منظره جالب و مهمی اینجا هست. اینا آمده بودن و اصرار داشتن که یه بار این پولو بدیم به اون سربازه که اون دوباره بده به شما که ما بتونیم ضبط کنیم. البته نه او حاضر بود که این کارو بکنه، نه من حوصله این تصنعو داشتم. خوشبختانه تا وقتی که اینا آمدن دو من به برادرانمون گفتم که ببینید که این جوون داره این پولو میده برای اینو، خود منم خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم. چند نفر دیگه از سربازا هم اومدن، اونا هم همین کارو کردن که این دوربین تونست که یک فیلمی بگیره از اون کسانی که بعداً آمده بودن این کارو میکردن. اون برادر اصلی، اون جوان عزیزی که اول این کارو کرد، اصلا فیلمش هم گرفته نشد.
ارتش ارتش قهرمان ما، اهرم قدرت جاودان ما، کی توان همت و رزمتان ستود، بر شما ای حجاب افکنان درود. چون سلاح قرآن در کف شماست، شور و عشق و ایمان در صف شماست، ارتش دلیر ایرانی، مظهر قدرت ایمانی.
و اما در ادامه برنامه خاطرات ماندگار حکایتی بشنویم با عنوان شهید گمنام. قدرت کله پایی بر اثر اختلاف با خانواده و فشار روحی وارده به بیابان می زند. وی از حوالی خرم‌آباد پیاده به سمت دشت ذهاب می آید. دو بسیجی اهل کرمانشاه او را که لباس کاملا شخصی بر تن داشته دستگیر می کنند و تحویل فرمانده می دهند. قدرت می گوید من آمده بودم تفریح، حالا می خوام برگردم. بچه ها حق دارند به او مشکوک شوند. مدت ها او را کنترل می کنند و او شیفته روحیات عرفانی فرمانده شهید حاج بابا می شود. کله پایی در یک شناسایی روی میدان مین دشمن می رود و یک پایش قطع می شود و تا صبح از درد و خون ریزی می نالد، طوری که صدایش را هم عراقی ها و هم ایرانی ها می شنیدند. ولی امکان کمک به او وجود ندارد. و
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر، تو برای من سپیده ای، سرفراز و قد کشیده ای.
خاطره ای از مقام معظم رهبری درباره شناسایی به همراه شهید چمران.
یه خاطره دیگه دارم از نوع دیگری اون، که برای اینکه یادی از برادر شهید عزیزمون مرحوم دکتر چمران شده باشه، این خاطره در شرکت اشتراک با ایشونه. البته من چون چند ماه در اهواز بودم و ایشون هم که اونجا در اون ستاد فرماندهی داشتن با هم بودیم، این است که خیلی از خاطرات من با مرحوم دکتر چمران با همه. و دکتر خدا بیامرزه یه موجود خیلی خوبی بود، یعنی یه جامعیتی داشت، یه جامع الاطرافی داشت، شاعر و شاعر را نمیدونم، نقاش و بازوق و رقیق القلب و اهل گریه و عشق و فلان، در این حال مثلا دلاور و مقاوم و جنگی و اینجوری چریک. و میرفتیم برای شناسایی، منطقه‌ای که معروف به دب هردانه و خیلی معروف هست بین همه دیگه، اسمش خیلی معروفه. دب هردان در غرب اهواز واقع. ما این دفعه از طرف شمال می‌خواستیم بریم طرف دب هردان، از جاده‌ای که میره طرف سوسنگرد، از وسط جاده راهی بود، آمدیم اونجا و بچه‌ها مغازه خمپاره اونجا مستقر کرده بودن و ما هم داشتیم میامدیم بریم طرف دب هردان، شناسایی کنیم ببینیم دشمن کجاست، چجوریه. چون مهم بود، خود دکتر چمران متقبل شده بود که این شناسایی رو انجام بده، من هم بودم، یه دم از بچه ها بودم. آمدیم به یه نقطه رسیدیم، بچه ها تقسیم شدن به چند قسمت که برن از طرف چپ و راست و رو به رو و شناسایی کنن. یه نقطه بودیم اون عده‌ای که روبرو رفته بودن با دستپاچگی آمدن، گفتن چند تا نفر بر عراقی آمده اینجا و حالا یا برای شناسایی آمدن یا ماها رو دیدن آمدن ما رو بگیرن، که احتمال اسارت و این چیزا بود. دکتر دید که اینا RPG ندارن، RPG نداشتن، چند تا RPG دار رو فرستاد، بعدم خودش آروم نتونست بگیره، گفت منم میرم. منم می‌خواستم برم، نگذاشت، گفت نه شما نیا، هر چی اصرار کردم نذاشت من برم، گفت شما همینجا باشین تا ما برگردیم. البته صدای نفربر به نظرم میرسه میامد، یعنی میشنفتیم صدای نفربر رو، اینجور خیال میکنم که خیلی دور نبود، چند صد متری مثلا فاصله داشت. دکتر اینها رفتن، ما هم نشستیم اینجا با چند تا از بچه‌ها. البته ما هم RPG زن داشتیم و سلاح انفرادی هم داشتیم، GSA و کلاشینکوف. نشسته بودیم منتظر که ببینیم اگر اونا احتیاج به کمک داشتن بریم جلو، اگر هم برگشتن که برگردیم عقب. در همین حین دیدیم که دوربر ما رو دارن با توپخونه میکوبن و فکر کردیم که خب ما اینجا بنشینیم. اتفاقا زیر یه درختی بود، چون هوا هم گرم بود، زیر یه درختی نشسته بودیم که سایه باشه. داشتن همون درخت رو که یک گرایی محسوب میشد، خودش یه نشانی محسوب میشد، اونجا رو داشتن میکوبیدن. ما یه قدری دراز کشیدیم و خودمون رو محافظت کردیم، بعد دیدیم نه اینجا رو سخت دارن میکوبن، گفتیم بریم اون طرفتر یا خورده طرف عقب، اون راهی که آمده بودیم یه 100 متری بریم عقب ببینیم چه میشه، بازم میکوبن یا نه. برای کردیم با حالت خمیده به سرعت خودمون رو کشیدیم عقب. در همین حین البته چند تا توپ زدن که ما خوابیدیم. خب این من درست دقیقاً یادمه، واقعا لطف خدا بود که اینا به ما اصابت نمی‌کرد. همونطور که دراز کشیده بودیم اطراف ما این ترکش‌های قمپاره میخورد زمین، ترک ترک ترک، من میشنفتم صداشه. حتی یه جوب آبی نزدیکمون بود میریخت تو آب، تک 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 تک، همچنین بلافاظ پشتر هم میریخت تو آب، داغ بود، چیز جسم آهن داغی که خب تو آب بخوره یه صدایی میکنه. یه مقداری که عقب رفتیم دیدیم همون نقطه که ما نشسته بودیم که درخت بود و اینها، همون نقطه رو، دقیقاً همون نقطه رو زدن که اگر ما اونجا بودیم این گلوله توپ همچنین قشنگ میخورد وسط جمع مثلا 6-7 نفری ما و لابد چند تا شهید داشتیم. هر از سعادت شهادت نداشتیم یا سعادت زنده موندن داشتیم، یکی از این دو میشه فرض کرد. هیچی، اینم یکی از خاطراتی که رفتیم یه مقداری عقب. خوشبختانه بلافاصله دکتر و دوستانشون هم آمدن، معلوم شد که نه، نفربر برای شناسایی اینها آمده بوده و شناسایی من زمین آمده بوده و رفته، نه اینا تونستن نفربر بزنن نه نفربر تونست اینا رو آسیب بزنه.
هنگامه بیکاره، هنگامه بیکاره، یاران خدا آمد، یاران خدا آمد، جان را به ره جانان مردان فدا سازی، با رهبر خود نبا در عرش خدا سازی، فریاد حسینی باز از دشت بلا آمد، چون زینب غم دیده
به شایگان نیست تو را این همه فریاد که بر شانه های مراسی ماست. میان خانه ای از باد، درون پرده ای از خاکستر و مرگ کمیاب در چشم، جاری جاری بر تمامی دریا، کشید بال نشسته است. این شیون باد است که در کوچه های خالی می پیچد و خاک کوچه پر از بوی آشنایی توست. تمام کوچه شب، نیمه شب که سبز شدم، بر آستانه در انتظار هر شب را و حاله مهتاب توست که از خلوت همیشه دور می آید. شب هودجی را ملائک بر شانه داشتند.
از هنجرتان صوت قرآن و دعا خیزد، این راز و نیاز شب از صدق و صفا خیزد. دشمن به شگفت آمد از جذبه سیماتان، یارب به شما هر دم از عرش خدا آید، از عرش خدا آید.
بخش اول خاطره ای از امیر سرتیب غلام حسین دربندی از پیشکسوتان ارتش جمهوری اسلامی در مورد انتقال مجروحین عملیات الله اکبر و افسر مجروحی که در میدان مین اصرار داشت ابتدا به زخمی عراقی برسند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از عزیزانی که تشوردن از رادیو ماره و بخش خاطرات ماندگار. غلام حسین دربندی هستم از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. در عملیات الله اکبر که در 31 اردیبهشت 1360 انجام شد در شمال سوسنگرد، یادم هست که ساعت حدود 2:30 تا 3:30 که در موضع تک رفته بودیم، شهید دکتر چمران تشوردن برای ما 10 دقیقه صحبت کردن، با همه ما دستوروبوسی کردن. صحبتایشون خیلی اثر گذاشت تو روحیه رزمندگانی که اونجا بودن. شهید نیاکی حضور پیدا کرد، شهید نیاکی برای ما صحبت کرد. ما حمله رو در ساعت حدوداً 3:30-4 صبح آغاز کردیم. آتش تهیه ما دشمن رو زمینگیر کرده بود و گروه تخریب ما مشغول باز کردن معبر بود از میدون مین و بچه مهندسی داشتن کار میکردن. معبر رو باز کردن، از معبر رفتیم داخل و خب اون حمله انجام شد با شکل خودش که حالا خیلی طولانی میشه و وقت عزیزان شنونده رو ما میگیریم اگه بخوام شرح کاملش رو بدم. اما چون من افسر تخریب مجروح بودم، مجروحا رو برمی‌داشتم و به عقب می‌بردم، لازم بود وقتی میام چون دور تا دور مین گذاری بود باز از همین معبر برگردم. یکی از مشکلاتی که گروه تخریب مجروح دارن اینه که همه دارن حمله میکنن، پیشروی میکنن و از اون معبری که باسه دارن میرن جلو و این گروه تخریب مجروح حالا یا با آمبولانس یا با نفربر، که من خودم با نفربر می‌بردم چون آسیب پذیریش در مقابل تیرهای سبک دشمن مداری کمتره. بعد از این معبر خارج می‌شدیم، داشتم میومدم که بیام بیرون، وسط میدون مین دیگه روز شده بود، هوا روشن شده بود و ما اهداف خودمون رو گرفته بودیم. یه تعدادی مجروح داشتم بودم، دیدم تو منطقه میدون مین یه تعدادی مجروح افتاده. نگاه کردم، یکی از اونا رو شناختم، سرهنگی بود به نام یحیی نیکنامی که البته الان سرهنگ ایشون، اون موقع ستوان بود، فهمیدم که گرانای تانگ بود. مجروح شده افتاده و دو سه نفرم دیگه کنارشان دارن ناله میکنن. بلافاصله من با وجود که تو نفربرم پر مجروح بود، پیاده شدم با احتیاط رفتیم نزدیکش و اومدم زخمش بندم. از نایه پهلوام مجروح شده بود و شدیداً خونریزی میکرد. اومدم که من اینو ببندم، یک حرکت بسیار زیبایی ایشون انجام داد که واقعاً تاریخیه. ایشون گفت منو نبند، منو بذار باشم، برو اون دوتا مجروح دیگر رو اول ببند، اونا رو ببند. با وجود که خونریزی داشت میکرد، من گفتم باشه. رفتم اون دوتا مجروحی که بردارم بردم، دیدم اتفاقاً عراقی هستن، گروه تامین این میدان مین بودن و مجروح شدن اونجا. گفتن یکیشون هم پاش قطع شده بود. ایشون دیده بود که اون حالش بدتره و داره خون ریزی میکنه، اول اشاره کرد که من برم اونا رو بردارم، که این واقعی بود که من به چشم دیدم.
در آن بحری که این عالم کفه اوست، زمانی بیش دارید آشنایی، کف دریا صورت های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی، ز کف بگذر اگر اهل صفایی.
به تازگی بنی صدر از فرماندهی کل قوا عزل شده بود. عملیاتی با حضور مشترک بچه های ارتش و سپاه روی شمشی، ارتفاعات مشرف بر شهر طویله عراق، نزدیکی های پاوه انجام شد. عملیات موفقی هم بود. بعد از ظهر عملیات تیرماه سال 60 تشنگی داشت به همه بچه ها غالب می شد. یکی از سربازان ارتش که اتفاقا همشهری و همسایه هم بودیم را دیدم. سر و صورتش خیس بود. وقتی بوسیدمش خنکای موهای صورتش تا حدی از آتشم کم کرد. خندیدم و گفتم سید، ما داریم از تشنگی می میریم، تو سر و رویت را شستی؟ آب از کجا آوردی؟ خندید و اشاره کرد به شیاری که عراقی ها روی آن دید نداشتند. بعد گفت چشمه آنجاست که اتفاقا آب خوب و خنکی هم دارد. راه افتادیم برویم. داد زد آقای شعبانی، فرصت کردید غسل شهادت هم بکنید. حرف سید را جدی نگرفتیم. رفت و برگشتمان چند دقیقه طول نکشید که دیدیم سید میرسعید راهمی شهید شده است. بخش دوم خاطره امیر سرتیب غلام حسین دربندی از پیشکسوتان ارتش جمهوری اسلامی ایران.
مجروح عراقی رو من برداشتم، بغل کردم پاشو که داشت خونریزی میکرد، بستم جلوی خونریزیشو تا یه حدودی که میتونستیم به اون وسایلی که داشتیم رگبند و این چیزا بستیم و گرفتیم، بغل کردم، خونش همطوری میریخت، تمام لباس منو خون‌آلود کرده بود، بردم داخل نفر اول گذاشتم، برگشتم صدوان نیکنامی یا سرهنگ فعلی نیکنامی رو، اونم زخمشه بستم و ایشونم بردم تو نفر بر و نفر بر حرکت کرد، بردیم یه دهی بود به نام جلدیه پشت ارتفاع تله اکبر که ایستگاه جمع‌آوری مجروح رو در اونجا زده بودیم. اینا رو پیاده کردم تو راه، مجروحا تشنه بودن، هوا گرم بود، آخر اردیبهشت بود دیگه، اوج گرما بود، آب میخواستن. من یادم شربت آبلیمو درست کردم توی کلمن. اونایی که میدیدم یه مقدار خونریزی ندارن و حالشون تقریبا جوری که آب براشون ضرری نداره بهشون آب میدادم. این مجروح عراقی که پاش قد بود و خونریزی زیاد داشت، احساس آتش داشت و خب به خاطر شدت خونریزی تشنه شده بود، هی میگفت ما ما. من میدونستم که برای اون کسی که خب خونریزی داره میکنه آب مضر نبرد، با دستمال خیس میکردم به لبش میمالیدم که آتش یه مقدار کاهش پیدا بکنه. وقتی رسیدم اونجا مجددا بغلش کردم و پیادهش کردم، بردم رو برانکات خاموندم، دکترها اومدن که مشغولشن درمان کنن ایشونو. من دیدم ایشون داره یه چیزی به عربی میگه و گریه میکنه، این مجروح عراقی. سربازی داشتیم به نام ترفی که بچه همون اطراف سوسنگرد و هویزه بود، زبان عربی میدونست و بهش گفتم ببینی چی میگه. اومد باش صحبت کرد، من گفتم چی گفت؟ گفت من فکر کردم از شدت درد داره گریه میکنه. گفت نه، ایشون میگه که به ما گفته بودن اگر چنانچه اسیر ایرانی ها بشین با شما خیلی بد رفتاری میکنن، شکنجه میکنن شما رو یا شما رو اصلا میکشن. و من الان میبینم که برخلاف گفته های اونا و مسئولین حزب بعث و فرماندهان خودمون، وقتی با این حال زخمی اسیر شما شدم، یه افسر شما منو بغل کرده، اینجور با من رفتار کرده، به مجروح ما آب داده، حتی از آبی که به سرباز خودش میخواست بده نداد و به ما داده و اینجور داره با ما رفتار میکنه. من دارم گریه میکنم از اینکه پشیمون هستم که چرا با شما دارم میجنگم و این احساس ندامت باعث شده که من گریه بکنم. بخاطر دردم نیست که گریه میکنم و همینجور اون فداکاری سرهنگ نیکنامی که واقعا در اون حالت دیگری رو بر خودش ترجیح داد، تازه دیگری رو که دشمن بود به خودش ترجیح داد و این اوج واقعا ایثار و فداکاری نیروهای ما رو میرسون که حالا ما در تاریخ اسلام میخونیم، در تاریخ صدر اسلام که آب رو به هم دیگه تعارف میکردن و ترجیح میدادن و دیگری رو بر هم دیگه ترجیح میدادن، اینجا این داشت خونریزی میکرد و جانش رو داشت دست میداد، دیگری رو به خودش ترجیح میداد. گفت آنان که به روزگار صاحب نظرند، در بخشش وجود نام حاتم ببرند، حاتم زر و رزمنده ما جان بخشد، انصاف بده کدام بخشنده ترم.
ای سوره های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ایرانیان جاده های روشن
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار که باز هم در مورد دفاع مقدس و خاطرات آن دوران حماسه و عشق با شما همراه باشیم، همتون رو به خداوند بی همتا می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی.
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی. آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اهمیت نیروی انتظامی که انقدر ما روی اون تکیه میکنیم ناشی از اهمیت مأموریت نیروی انتظامی است. هر انسانی اهمیتش به قدر اون مسئولیتی است که بر دوش میگیرد، به همون اندازه اهمیت پیدا میکنه این انسان یا این مجموعه یا این سازمان. مأموریتی که شما اون رو بر عهده گرفتید استقرار امنیت است در کشور. امنیت خیلی مهمه. اونجایی که امنیت نیست مردم میفهمند قدر امنیت رو. اونجایی که مرد از خانه خارج میشه، زن از خانه خارج میشه، جوان و فرزند از خانه خارج میشوند بدون اینکه خاطر جمع باشن که دوباره به خانه برخواهند گشت. خیابان ناامنه، کوچه ناامنه، بیابان ناامنه، حوادث در انتظار شهروندان این میشه ناامنه. اونجایی که انسانها در داخل خانه خودشون احساس ناامنی میکنن، اینجاست که انسان میفهمه امنیت چقدر مهم. ایجاد این امنیت، استقرار این امنیت، عمومیت بخشیدن به این امنیت کار شماست. مهمترین سازمانی و مجموعه‌ای که این وظیفه مهم را بر دوش گرفته است نیروی انتظامی است. این خیلی کار مهمی است. بنابراین سازمان با نگاه به این مأموریت اهمیت پیدا می‌کنه.
خمپاره، اسپاک، نارنجک و فشنگ جنگی، بمب ساعتی و مواد منفجره و ریزپرنده‌ها، اینها را پلیس از عوامل موساد در تهران کشف کرده. دستگیر شده ها 6 نفرند که به گفته خودشان هر کدام مأموریت خاصی را انجام می دادند.
قرار بود چه کاری انجام بدی؟ چطوری آشنا شدی؟ وظیفت چی بود؟
توی صفحه مجازی اینستاگرام بودم، بهشون پیام دادم، گفتم مثلا بنده کی هستم و چی هستم. آقا میخوام تو عملیاتتون شرکت کنم، میخوام بیام تو مثلا تو ایران هر عملیات شما بگید انجام بدم.
اصلا فکرشو نمیکردم که میتونه اینقدر این کار اشتباه باشه. نمیدونستم اینجوری میشه. تحت تاثیر جو قرار گرفتم.
یه مسئله دیگری هم که خیلی به نظر من مهم است، قانونگرایی است. این قانونگرایی دو عرصه دارد. یک عرصه در مواجهه با مردم، یعنی ببینید شما که کجا تخلف از قانون می شود اونجا در مقابلش بیستی. یک عرصه دیگر در درون سازمان. قانونگرایی به معنای این که عضو نیروی انتظامی به معنای واقعی کلمه قانونگرا باشد، رعایت قوانین را بکند. در داخل سازمان نیرو قانونگرایی اونجا بایستی بیش از همه جا در جریان باشه. و طبعا سلامت نیرو، سلامت. من به فرماندهان محترم قبلی هم در طول این چند سال همواره سفارش میکردم، حالا هم به